ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. رئیس شورای پناهندگان ناروی میگوید که پس از بازگشت طالبان به قدرت، جامعه جهانی و مردم افغانستان پشت کرده است. یان ایگلند میگوید تنها نمایندگان چند کشور اروپایی به افغانستان سفر میکنند و ای تاکید کرده که این نمایندگان به خاطر مبارزه برای حقوق زنان و تبعیض جنسیتی باید به کابل و قندهار سفر کنند. آقای ایگلند همچنان به خبرگزاری فرانسه گفته است که نیازی به برگزاری کنفرانس دیگر در پاریس، کوپنهاگن یا اسلو نیست. زنان افغان به جامعه جهانی نیاز دارند که در کنار آنها در داخل افغانستان بایستد و برای حقوقشان مبارزه کند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، میگوید که ورزشکاران زن افغان در داخل افغانستان و در سرتاسر جهان به ورزش تعلق دارند. آقای بنت این اظهارات را روز جمعه 12 دلوت در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود با اشاره به آخرین بازی تیم کرکت زنان افغانستان در ملبورن استرالیا بیان کرده است. او گفت که تیم افغانستان با هر دوش در ملبورن پیام روشنی دادند که آنها خاموش نخواهند شد. بنت افزوده است که زنان افغان در تبعید به ورزش مشغول هستند، در حالی که زنان در افغانستان کاملا از ورزش منع شدند. هرچند تیم افغانستان در این بازی شکست خورد، اما علاقمندان و فعالان کرکت ابراز امیدواری میکنند که این بازی میتواند نقطه آغاز برای حضور فعال زنان افغان در کرکت جهانی باشد. شرکت هوایی خصوصی کامیر افغانستان روز پنجشنبه اولین پرواز مستقیم خود را از کابل به میدان هوایی بین المللی خوست انجام داد. با گزارش خبرگزاری باختر در کنترل طالبان، شرکت کامیر چند روز پیش اعلام کرد که هر هفته دو پرواز داخلی بین کابل و خوست انجام خواهد داد. این شرکت خصوصی هوایی پروازهای خود را از کابل به خوست در روزهای پنجشنبه و یکشنبه و از خوست به کابل در روزهای جمعه و دوشنبه انجام می‌دهد. کامیر قیمت تکت کابل و خوست را 50 دلار تعیین کرده است. اردوی اسرائیل روز جمعه 12 دلو اعلام کرد که نیروهای هوایی آنها تأسیسات حزب الله در شرق لبنان را بمباردمان کرده است. حزب الله هم گروه ملیشه و هم حزب سیاسی است که بر بخش بزرگ جنوب لبنان کنترل دارد. ایالات متحده حزب الله را به عنوان گروه تروریستی می‌شناسد. اتحادیه اروپا شاخه نظامی حزب الله را در فهرست سیاه شامل کرده، نه حزب سیاسی اش را. شاخه سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان چند کرسی دارد. با گزارش خبرگزاری جرمنی، اردوی اسرائیل در بیانیه اعلام کرده که مواضع تروریست‌ها را در منطقه البقاء هدف قرار داده است. حماس که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده، روز پنجشنبه 8 گروگان از جمله 3 اسرائیلی و 5 تایلندی را به صلیب سرخ تحویل داد. در مقابل قرار بود 110 فلسطینی از زندانهای اسرائیل آزاد شوند، اما دفتر صدراعظم اسرائیل اعلام کرد که این اقدام تا تضمین آزادی مسئول گروگان‌ها و تحویل دهی آنها به صلیب سرخ در نوار غزه به تعویق افتاده است. دفتر صدراعظم اسرائیل روز پنجشنبه گفت که این تصمیم از سوی بنیامین نتانیاهو و وزیر دفاع اسرائیل گرفته شده است. این گروگان‌ها از سوی حماس بر اساس توافق آتش‌بس با اسرائیل آزاد شدند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. و دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، روز پنجشنبه گفت که امریکا از کشورهای عضو سازمان بریکس میخواهد تا متحد شوند که نه اسعار جدید بریکس را ایجاد میکنند و نه هم از اسعار دیگر برای جایگزینی دلار امریکایی حمایت خواهند کرد. در غیر آن با تعرفه‌های 100% مواجه خواهند شد. بر اساس خبرگزاری رویترز، ترامپ قبلاً به کشورهای برازیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی که عضویت بریکس را دارند در مورد جایگزینی دلار آمریکایی هشدار داده بود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. رئیس شورای مهاجرین ناروی میگوید که جامعه جهانی به مردم افغانستان پشت کرده است.
با کنفرانس دیگری در پاریس، کوپنهاگ یا اسلو نیاز نیست، زیرا زنان افغان نیاز دارند که در داخل افغانستان با آنها تعامل شود.
اداره هماهنگ کننده کمک‌های بشری ملل متحد در افغانستان میگوید که 40% خانواده‌های افغان با کمبود آب پاک مواجهند. یک باشنده کابل گفت:
برق نباشه و خیش نیست، ما منزل 5 هستیم، هیچ امکان ندارد، هیچ هم امکان و طلبم غیر به حساب ما برق به ساکته بند کنیم.
صدها پناهجوی افغان در ایران بازداشت شدند. یک پناهجو میگوید:
ما سر کار ما را گرفتن، در اردوگاه بردن، ما دیگه اسنادم داشتم با وجودی که کارت کار داشتم و پاسپورت ویزا گرفته بودم.
گروه فلسطینی حماس چند گروگان دیگر اسرائیلی را با اسیران فلسطینی تبادله کرد و در نیمه دوم ساعت مهمان آزادی را دارد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رئیس شورای پناهندگان ناروی میگوید که نمایندگان کشورها باید برای مبارزه در راستای حقوق زنان با کابل و کندهار سفر کنند. یان ایگلند در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفت است که جامعه جهانی پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به مردم این کشور پشت کرده است. در همین حال شمار از زنان و دختران افغان میگویند که برای رفع محدودیت‌های موجود علیه آنها جامعه جهانی باید به طور مستقیم با زنان افغان و حکومت طالبان دیدار و گفتگو کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
رئیس شورای پناهندگان ناروی میگوید که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان جامعه جهانی به مردم این کشور پشت کرده است. یان انگلند که اخیراً به افغانستان سفر کرده بود، روز پنجشنبه 30 جنوری در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه تاکید کرده که تعداد کمی از نمایندگان کشورهای اروپایی به افغانستان سفر می کنند. او از این نمایندگان خواست که باید به کابل و کندهار بروند و برای حضور زنان و دختران و مقابله با تبعیض جنسیتی مبارزه کنند. او افزود:
با کنفرانس دیگری در پاریس، کوپنهاگ یا اسلو نیاز نیست، زیرا زنان افغان نیاز دارند که در داخل افغانستان با آنها تعامل شود و برای حقوقشان مبارزه صورت گیرد.
ایگلند با اشاره به محدودیت‌های مال شده بر زنان و دختران گفته است که ممنوعیت کار زنان در نهادهای غیر دولتی و توقف پروژه‌ها ناشی از کمبود بودجه است. همزمان برخی دختران و زنان افغان میگویند که برای رفع محدودیت‌های موجود جامعه جهانی باید مستقیماً با زنان افغان و حکومت طالبان گفتگو کند. سپوشمه یکی از باشندگان کابل به رادیو آزادی گفت:
به نظر من بهتر خواهد بود که نماینده های کشورهای خارجی و دختران کشورها با دختران افغان در تماس باشند و از مشکلات اینها خود را آگاه بسازند، و مهمتر از این است که باید با حکومت افغانستان روبرو بشینند و در ارتباط با مشکلات که در برابر تعلیم، تحصیل و کار زنان موجود است صحبت کنند و راه حل هایی را در ارتباط پیدا کنند.
بهار، دختری که از تحصیل محروم شده، نیز افسود:
خب جامعه جهانی تلاش‌های زیاد کرده، اما خب می‌بینیم که بیشتر از 3 سال گذشته و هیچ تغییر در افغانستان دیده نمیشه، و به نظر من اگر واقعا یک مسئله جدی برایشان است، باید به افغانستان سفر کنن، از نزدیک صحبت کنن و به جای فقط ابراز نگرانی عملا کار انجام بدن.
رئیس شورای پناهندگان ناروی همچنان از اخراج اجباری مهاجرین افغان از کشورهای همسایه انتقاد کرده است. یان ایگلند با اشاره به اخراج مهاجرین افغان از ایران و پاکستان گفت که ایران روزانه هزاران مهاجر افغان را در این سرمای شدید زمستان به افغانستان باز می‌گرداند. او پیشتر گفته بود که پس از دهه‌ها جنگ، سقوط اقتصادی و بحران‌های اقلیمی، افغانستان آمادگی پذیرش میلیون‌ها مهاجر بازگشت کننده را ندارد. رئیس شورای پناهندگان ناروی در حال خواستار تعامل با طالبان برای حقوق زنان شده که طالبان پس از بازگشت به قدرت در سال 2021 بسیاری از حقوق اساسی زنان و دختران از جمله حق تحصیل و کار را نقض کرده است. این ممنوعیت‌ها در سطح جهانی محکوم شدند، اما طالبان تا کنون هیچ گونه نرمشی در این زمینه نشان ندادند. حکومت طالبان ادعا می‌کند که حقوق زنان را در چهارچوب شریعت اسلامی رعایت کرده، اما این ادعا برای زنان افغان و جامعه جهانی قابل قبول نیست.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از مقام‌های امنیتی ایران از بازداشت بیش از 1350 پناهجوی افغان در دو ولایت این کشور خبر می‌دهند. بیش از 1130 تن از این مهاجرین افغان که مقام‌های ایرانی آنان را اتبای خارجی یا اتبای بیگانه می‌نامند در ولایت کردستان ایران و 220 تن آنان را در ولایت هرمزگان این کشور بازداشت کردند. خانواده‌های افراد زندانی و افراد اخراج شده افغان از وضعیت بد مهاجران افغان در این کشور شاکی‌اند. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
دفتر امان کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید که 39% از خانواده ها در افغانستان با کمبود آب روبرو اند. اوچا روز پنجشنبه
با ادامه بازداشت ها و اخراج مهاجرین فاقد اسناد قانونی از ایران به تازگی شماری از مقام های امنیتی این کشور اعلام کردند که 1352 مهاجر افغان را در ولایت کردستان و هرمزگان این کشور بازداشت کردند. لطف‌الله دارابی جانشین فرماندهی پلیس کردستان ایران گفته که ماموران امنیتی و مرزی این ولایت 1132 افغان فاقد مدارک اقامتی را که مقام‌های ایرانی آنان را اتبای خارجی بیگانه و غیر مجاز می‌نامند، حین اجرای طرح هجرت بازداشت و پس از تشکیل پرونده در اختیار مراجع قضایی قرار دادند. خبرگزاری مهر ایران به نقل از این مقام امنیتی ولایت کردستان گزارش شده که او به شهروندان کردستان هشدار داده که از استخدام افغانها در اصناف و مشاغل خودداری کنند و اگر کسی افغانها را استخدام کند مجازات خواهند شد. نسوی هم علی اکبر مرادی فرمانده پلیس شهر قشم ولایت هرمزگان ایران به خبرگزاری ارنا این کشور روز پنجشنبه گفته است که نیروهای امنیتی طی 10 روز گذشته 220 مهاجر افغان را بازداشت و به مراجع مربوطه تحویل دادند. آقای مرادی نیز بر عدم فروش و کرایه دادن املاک به این افراد و به کار گماشتن آنها هشدار داده و تاکید کرده که با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. با این حال خانواده های افراد زندانی و افراد اخراج شده از وضعیت بد مهاجران افغان در این کشور شاکی‌اند. حبیب الله پدر یکی از مهاجرین افغان که قصد ورود به ایران به گونه غیر قانونی را داشت میگوید هیچ خبری از پسرش ندارد.
بندی است والا خدا اعلان بودش دیگه ما برای مزدوری روان کردیم که مزدوری کنه برای ما چی کنه بس دیگه ای کلان بچیم است او بایله خدا رایی کردیمش.
محمد یک تن از مهاجرین افغان که در روزهای اخیر در تهران بازداشت و به افغانستان اخراج شده مدعی است که با وجود داشتن اسناد قانونی مهاجرت نیروهای پلیس او را بازداشت و اخراج کردند.
من سر کار بودم، من سر کار ما را گرفتن دیگه بردن در اردوگاه بردن ما دیگه اسنادم داشتم با وجودی که کارت کار داشتم و پاسپورت ویزا گرفته بودم و آمدم که ویزا میتن چرا پس خیلی دوباره میگیرن؟ اصلا پاسپورت اهمیت نمیتن. چند نفر صد نفر سردسر در یک جمنازی هم یا رقم خیلی سخت از دشویش اصلا خوب نیست. برد صوبانه نان نمیتن دیگه فقط شب هم یک بار نان میتن برد و واقعی که میری از پول میگیرن دو سیت من پول میگیرن و پول افغانستان 2500 میشه بعد خورد خوب ندارن همراهی مهاجرین.
حکومت ایران همچنان پیش از این گفتند که از میان 8000 تبعید زندانی خارجی اکثریتشان را مهاجران افغان تشکیل می‌دهد. حکومت ایران اخراج و بازداشت مهاجرین فاقد اسناد و اقامت در این کشور را اخیراً شدت بخشیده است. در حال حاضر ورود مهاجرین افغان در برخی از شهرهای ایران همچنان ممنوع است. طبق گزارش رسانه‌های بین‌المللی حکومت ایران روزانه 3 تا 4000 مهاجر افغان را از ایران اخراج می کند. پیش از این حکومت ایران گفته است که نزدیک به 5 میلیون مهاجر افغان فاقد اسناد در این کشور حضور دارند که همه اخراج خواهند شد.
نحمد الله علی نعمت. Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
بر اساس توافق آتش‌بس میان اسرائیل و حماس، حماس فردا شنبه 3 گروگان اسرائیلی دیگر را آزاد می‌کند و اسرائیل در عوض 10 اسیر فلسطینی را آزاد خواهد کرد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود. تا حال بیشتر از 10 گروگان اسرائیلی و 5 گروگان تایلندی در جریان آتش‌بس در غزه با میانجیگری قطر، مصر و آمریکا آزاد شدند. اما به گفته مقامات اسرائیلی بیش از 80 گروگان همچنان در دست حماسند. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود، فهرست از 3 گروگان را که قصد دارد روز شنبه به عنوان بخشی از توافق آتش‌بس در غزه آزاد کند، به اسرائیل تحویل داده است. دفتر بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، روز جمعه 12 دلو اعلام کرد که در حال بررسی لیست گروگان هاست و بعداً به خانواده های آنها اطلاع خواهد داد. بر اساس گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، حماس تایید کرده که فهرست گروگان‌ها را برای آزادی آنها به اسرائیل تحویل داده است. بر اساس توافق آتش‌بس غزه، حماس باید 24 ساعت قبل اسامی گروگان‌هایی را که آزاد می‌کند به اسرائیل اطلاع دهد. اسرائیل همچنین در عوض 10 زندانی فلسطینی را آزاد خواهد کرد. به گفته مقامات اسرائیلی، 82 گروگان همچنان در غزه در دست حماس هستند. حماس روز پنجشنبه 8 گروگان را آزاد کرد که 2 نفر آن دارای تابعیت دوگانه آلمانی اسرائیلی، یک سرباز اسرائیلی و 5 نفر دیگر کارگران تایلندی بودند. حماس و اسرائیل توافق آتش‌بس را که با میانجیگری قطر، مصر و ایالات متحده در نیمه جنوری در 3 مرحله امضا شده است، اجرا خواهند کرد. مرحله اول این توافق شامل آزادی 33 گروگان اسرائیلی در ازای آزادی 1904 زندانی فلسطینی از زندان‌های اسرائیل و خروج نیروهای اسرائیلی از مناطق پرجمعیت غزه است. مذاکرات برای اجرای مرحله دوم آتش‌بس در روز 16 مرحله اول آغاز خواهد شد و انتظار می‌رود که شامل آزادی گروگان‌های باقی مانده، آتش‌بس دائمی و در نهایت خروج کامل نیروهای اسرائیلی از غزه را شامل می‌شود. مرحله سوم شامل تحویل اجساد و بازسازی غزه تحت نظارت قطر، مصر و سازمان ملل متحد است. جنگ غزه در 7 اکتبر 2023 پس از حمله حماس به اسرائیل آغاز شد. در آن حمله حماس حدود 1200 نفر را کشت و حدود 250 نفر دیگر را گروگان گرفت. سپس اسرائیل حملات هوایی و زمینی را بر غزه آغاز کرد که 15 ماه طول کشید و در نتیجه به اساس آمار وزارت صحت غزه بیش از 46,000 نفر در آن کشته شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
یک اداره سازمان ملل متحد از نبود آب کافی برای هزاران خانواده در افغانستان نگرانی کرده است. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه این سازمان اوچا می گوید که نزدیک به 40% از خانواده ها در افغانستان با کمبود آب مواجهند. شماری از مردم در ولایات مختلف افغانستان نیز می گویند که سطح آب در مناطقشان به شدت کاهش یافته و با چالش های جدی در این زمینه دست و پنجه نرم می کنند. جزئیات را در گزارش از خالده تحسین می شنوید.
دفتر امان کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید که 39% از خانواده ها در افغانستان با کمبود آب روبرو اند. اوچا روز پنجشنبه 3 جنوری در پست در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود در این مورد نگرانی کرده و افزوده که دلیل این وضعیت خشک شدن منابع آبی بوده است. این سازمان می افزاید که در حال حاضر 23% مردم افغانستان به منابع آب غیر صحی متکی هستند. بحران کمابی در افغانستان که ناشی از خشکسالی های مداوم، کمبود زیرساخت های آبی و سوء مدیریت منابع آب گفته می شود، جان میلیون ها نفر را در این کشور به خطر انداخته است. حکیم الله باشنده ولایت ننگرهار روز جمعه برای رادیو آزادی گفت که با مشکلات جدی کمبود آب در منطقه شان روبرو اند.
سطح آب در منطقه ما خیلی پایین آمده، چون بارندگی کم است. ما حتی در ولسوالی آچین به 10% به آب آشامیدنی سالم و معیاری دسترسی نداریم. 90% مردم از داشتن آب آشامیدنی صحی محرومند. بعضی پروژه ها از سوی یونیسف پیاده شده که کافی نیست. روز تا روز سطح آب در اینجا پایین تر می شود.
مبارز از شهر تورغندی ولایت ایراد نیز به رادیو آزادی گفت که در ولایت های غربی افغانستان سطح آب خیلی پایین آمده.
چاهای اوفر گردیده که تقریبا 60% چاه که آب آن شرب بوده قابل نوشیدن نیست. اما این در حالی است که سالیان قبل از طرف شورای همبستگی ملی چاهای عمیق معیاری و همچنان ذخایر آب نلکشی شهری صورت گرفته و متاسفانه به دلیل مدیریت ضعیف تا الان حدود 30-40% مردم شهرک تورغندی با آب صحیح معیاری و یا نل شهری دسترسی نداره و ناگزیر هستند که آب مورد ضرورت خویش را از تانکرهای آب خریداری نمایند.
صبرینا باشنده شهر کابل هم به رادیو آزادی گفت که به کمبود شدید آب مواجهند.
برق نباشه و خیش نیست، ما منزل 5 هستیم، هیچ امکان نداره از کجا بریم. حتی با منزل های اول 2-3 میتر شانده اونم با میتر برشان هیچ ها امکان و با طلب هم غیریم به حساب ما برق بیا ساکته بند کنیم. حال نمیترم هم کسای هم که میتر داره بری بگی یک سطلا و بتیمه مصرف ما میشه و پیسه هم شو و میای و طلب هم ببند میکنیم. اگه او باشم میای اگه نباش، حالا ما یک اینجا که میریم میبینیم زن هم ری چادری شده بیچارا بشکا دستشان منتظره و پشتها بسیار مردم به حالت خراب قرار داره.
نجیب الله سفید کارشناس مسائل آب در پیوند به این موضوع با رادیو آزادی دیدگاهش را چنین شریک ساخت.
بیشتر سیلاب داریم تا آبای نرمال و به اون خاطر است که آبای سیلابی آبای زیرزمینی را کمتر تغذیه میکنه و ما در حقیقت آبای زیرزمینی که منبع بسیار زیاد مهم برای کشور ماست را دست میتیم. سطح آبای زیرزمینی در تمام افغانستان رو به کاهش است و واضح گپ است که روند همچنان در سالهای آینده شدیدتر میشه و به حد میرسه مثل شهر کابل واره که دسترسی به آب در حقیقت تبدیل شده به یک معضله بزرگ اجتماعی.
دفتر هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا همچنان می افزاید که بر علاوه بحران کمابی در افغانستان 28% از مردم افغانستان از تشناب های غیر معیاری استفاده می کنند. به گفته اوچا در سال 2025 نهادهای همکارش برای ارائه خدمات صحی، آب و فاضلاب در افغانستان به $264 میلیون نیاز دارند که تا کنون 8.4 میلیون دلار آن را دریافت کردند. این در حال است که اوچا پیش از این هم در گزارش که روز دوشنبه 20 جنوری نشر کرده بود گفته است که بارندگی ناکافی زمستان کنونی و افزایش درجه حرارت در بهار سال 2025 خطر کمبود آب در این کشور را بیشتر خواهد ساخت. چندین سازمان بین‌المللی دیگر نیز همواره نگرانی های خود را در مورد خشکسالی، آلودگی آب و استفاده بیش از حد از منابع آبی در افغانستان ابراز کرده و هشدار دادند که ذخایر آبی این کشور در معرض خشکیدن قرار دارند. افغانستان به عنوان یکی از آسیب پذیرترین کشورها در برابر تغییرات اقلیمی به شمار می رود که در چند سال پسین خشکسالی های متواتر، سیلاب ها، تخریب خانه ها و زمین های زراعتی را تجربه کرده است. کمبود آب نه تنها در بخش زراعت مشکل جدی در افغانستان بوده، بلکه عدم دسترسی مردم به آب آشامیدنی نیز یک معضل بزرگ در این کشور خوانده می شود.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
یک مرکز تولید و پروسس لبنیات با سرمایه گذاری بیش از 1,000,000 افغانی در تخار ایجاد شد. با گفته مسئول این مرکز روزانه 100 لیتر شیر از قریجات خریداری می شود و به محصولات مختلف تبدیل می گردد. گزارش را با هم می شنوید.
تا
پس از تسلط طالبان بر افغانستان و خروج بسیاری از تاجران با سرمایه های خود، طالبان تا اکنون نتوانستند زمینه های اشتغال زایی را به طور گسترده برای مردم فراهم کنند. اما اخیراً یک جوان در شهر طالقان مرکز ولایت تخار با سرمایه گذاری بیش از 1,000,000 افغانی مرکز تولید و پروسس محصولات لبنی را تأسیس کرده است و برای 20 نفر فرصت شغلی ایجاد کرده است. شبیر احمد احمدی مسئول مرکز لبنیات فروشی دهکده هدف خود را تقویت سکتور خصوصی داخلی و جایگزینی لبنیات خارجی با محصولات لبنی وطنی عنوان کرده است.
هدف اصلی ما رشد سکتور خصوصی و یا ای که تولیدات وطنی بوده که ما کوشش میکنیم که هم سکتور خصوصی ما رشد بکنه، هم تولیدات وطنی ما بالاتر و پیشرفت بکنه.
احمد فواد نوروزاد 27 ساله یکی از کارمندان لبنیات فروشی دهکده در ولایت تخار است. او مراحل بسته‌بندی و تولید لبنیات را این گونه شرح می دهد.
اول شیر جوش داده میشه، بعدش هم آماده میشه، با قوطی‌ها توزیع میشه، بعد از اون مایع داده میشه، بعد از اون همین پروسه از یک قسم ادامه داره تا اینکه 3-4 ساعت مثال ماست مایع گرفت، بعد از اون فریزر مونده میشه، آماده به فروش میشه.
شماری از شهروندان در طالقان از ایجاد مرکز تولید لبنیات وطنی دهکده استقبال میکنند. شریف الله باشنده شهر طالقان مرکز ولایت تخار از مردم میخواهد که از تولیدات داخلی استفاده کنند.
لازم است که از تولیدات کشور ما در تمام بخش ها حمایت کنیم و استفاده کنیم. این برای رشد اقتصادی کشور و هم وطنان عزیز ما خیلی مفید واقع می شود.
هدایت الله قادری آمر مالداری و صحت حیوانی ریاست زراعت تخار می گوید که بیشترین نیازمندی های مردم در شهر طالقان از طریق عرضه محصولات توسط تولید کننده ها رفع می شود. با گفته او ایجاد این مراکز تولید لبنیات از یک سو لبنیات با کیفیت برای مردم عرضه می کند و از سوی دیگر باعث رشد اقتصادی دامداران در این ولایت می شود.
خوشبختانه ما در سطح تخار خصوصا در مرکز هیچ گونه عرضه محصولات خارجی را نمی بینیم. بیشترین نیازمندی مردم توسط عرضه محصولات پروسس کننده های ما صورت.
حبیب الله شریفی آگاه اقتصادی در تخار به این باور است که رشد بخش خصوصی نیازمند حمایت حکومت است. به گفته او اگر حکومت از آنان حمایت کند، از یک سو زمینه اشتغال برای مردم فراهم می شود و از سوی دیگر دهقانان بیشتر به دامداری علاقه‌مند خواهند شد.
در ولایت تخار سطح فروشات و دکانهای لبنیات به شکل خیلی ها زیادی وجود داره که امیدوار هستم که دولت بتونه که به خاطر حمایت هرچه بیشتر از این قشری که در بخش لبنیات فعالیت میکنه حمایت های لازم انجام بده تا باشه که این بخش ما به شکل خوبتر و بهترش فعالیت های خود برای مردم عزیز ما انجام بده.
در این کارخانه شیر خریداری می شود و پس از پروسس از آن قیماق، مسکه، قرود، دوغ و ماست تولید شده و سپس به بازار عرضه می گردد. تخار یکی از ولایات شمال شرقی افغانستان است که بیشترین مردم آن در زمینه پرورش دامداری و زراعت فعالیت دارند و از این طریق نیازهای زندگی خود را تأمین می کنند. در این ولایت دامداری نه تنها به عنوان یک منبع درآمدی اصلی، بلکه به عنوان بخشی از فرهنگ و زندگی روزمره مردم اهمیتی ویژه‌ای دارد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنوندگان گرامی، در نیمه دومین ساعت برنامه مهمان آزادی را فراموش نکنید.
پیام ها و نظریات شما.
چند روز پیشتر ما در شفاخانه ملاله زیجنکون یعنی در شفاخانه یعنی برج چالاک است، در اینجا یک مریض داشتیم که او مولادی و نسایی بود. رفتیم در اونجا کلیت نفر مریض متواتر، بخاطر از این که دکتر نیست، اونجا دکتر متخصص نیست، که یک نفر میخواندن و پایوازشم میخواستن و که این عملیات میشود. ما از امی کسایی که پانتون بند کردن که در قرآن کریم و در هم فکر در تمام دی است که باید زن مرد مکتب بخوانن، دیگه ما از امی خواهش میکنیم که نکنن، که تمی خوهرها و مادرها خود باید احترام بکنن، جنگ نکنن، امی پانتون ها و مکاتب چیز کنن. اگر می باید یکی دو سال بعد امی بلکل دکتر از این شفاخانه ولادی و نسایی خلاص می شود.
امروز که مکتب ها بسته هستند بسیاری از ما دانش آموزان نمی توانیم به تحصیل ادامه بدهیم. این اندیشه ما را بهتر انداخته و بسیاری از فرصت ها را از ما گرفته. از بسته بودن مکتب ها علاوه بر این که باز محرومیت از تحصیل شده بر روحیه و رشد فردی ما نیز تاثیر منفی گذاشته است و بسیاری از دانش آموزان در حال از دست دادن فرصت های آموزشی و شغلی برای آینده خود هستند. برای بازگشایی مکتب ها از مسئولین خواهش میکنیم که مکتب ها را دوباره باز کنند. بازگشایی مکتب ها نه تنها بر ما کمک میکند تا به آینده روشنتر برسیم، بلکه باعث میشود که کشور ما از بحران آموزشی عبور کند.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. رئیس شورای پناهندگان ناروی میگوید که پس از بازگشت طالبان به قدرت، جامعه جهانی به مردم افغانستان پشت کرده است. یان ایگلند میگوید تنها نمایندگان چند کشور اروپایی به افغانستان سفر میکنند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، میگوید که ورزشکاران زن افغان در داخل افغانستان و در سرتاسر جهان به ورزش تعلق دارند. آقای بنت این اظهارات را روز جمعه 12 دلو در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود با اشاره به آخرین بازی تیم کرکت زنان افغانستان در ملبورن استرالیا بیان کرده است. شرکت هوایی خصوصی کامیر افغانستان روز پنجشنبه اولین پرواز مستقیم خود را از کابل به میدان هوایی بین المللی خوست انجام داد. این شرکت خصوصی هوایی پروازهای خود را از کابل به خوست در روزهای پنجشنبه و یکشنبه و از خوست به کابل در روزهای جمعه و دوشنبه انجام می‌دهد و قیمت تکت ها $50 است. اردو اسرائیل روز جمعه 12 دلو اعلام کرد که نیروهای هوایی آنها تأسیسات حزب الله در شرق لبنان را بمباران کرده است. حزب الله هم گروه ملیشه و هم حزب سیاسی است که بر بخش بزرگ جنوب لبنان کنترل دارد. و گروه حماس که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده، روز پنجشنبه 8 گروگان از جمله 3 اسرائیلی و 5 تایلندی را به صلیب سرخ تحویل داد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
مهمان آزادی.
خب محترم آقای عبدالاحمد عرفانی، پژوهشگر مطالعات اسلامی، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
سلامت باشیم. تشکر از شما. سلام بر شما، بر عزیزانی که صدای ما همین لحظه میشنوه و در آینده خواهد شنیدن.
آقای عرفانی، در این برنامه ما مثل همیشه اول از خود شما خواهش میکنیم که اگر خودتان به شنونده عزیز رادیو آزادی خود معرفی کنین، به شنونده عزیز ما معلومات بتین. بفرمایین.
اسمم عبدالاحمد عرفانی تخلص میکنم. من دارالعلوم عالی جامعه شریف هرات تحصیل کردم تا صنف 14. بعد از صنف 14 باز برای 15 شریعت شدم، 15 شریعت رو خواندم. بعد از 15 شریعت به 5 سال، به طول 7 سال باشین در محکمه در بخش‌های مختلف کار کردم، حتی به حیث مدیر اجرایی ریاست محکمه هرات هم ایفای وظیفه کردم. و باز از اینکه طالبا قدرت به دست گرفتن، من مهاجر شدم، فعلا در ترکیه زندگی میکنم و 2 سال هم میشه من در فقه و قانون ماستری خود در اینجا به اتمام رسوندم، در فقه و قانون در بخش تعلیمات اسلامی یا پژوهشگر اسلامی. اصلیت ما از کشت و کانه هستیم، از پدری، از مادری، از کروخ هستیم، اما سکونت ما، اکثر سکونت ما در کروخ، در اقوام طاهری میگن، در اونجا ما زندگی خود سپری کردیم تا به اینکه به شهر آمدم و تحصیلات خود در اونجا ادامه دادم. من 38 ساله هستم.
قبل از اینکه به دیگه مسائل بریم، راجع به تحصیلات ابتدایی در افغانستان مخصوصا در ولایت هرات، اگر از تجربهاتون بگوین، مخصوصا در این وقتا که به دخترها اجازه داده نمیشه به مکتب برن، اگر کمی راجع به این بگوین.
ببینیم که نقش اساسی دختران و مادران در زندگی این تأثیر خاصی داره، در اون شک نیست، چه در کشورهای اسلامی و چه در کشورهای غیر اسلامی. و اگر یک مادر تحصیل کرده باشه، یک دختر تحصیل کرده باشه، هم حق حقوق خود میدانه، هم حق حقوق شوهر خود میدانه و تمام مواردی که شما میفهمیم از تمام شهروندی، حقوق یک دیگر و تمام امتیازات دیگری خودش میفهمد. اگر یک دختر تحصیل نداشته باشه، اگر یک خانم تحصیل نداشته، در واقع به هیچ عنوان ما نمیتونیم که چی افغانستان رو آباد بسازیم و حتی نمیتونیم که ما در اون کشور آرامش داشته باشیم و حتی ما نمیتونیم که اسلامیت رو به اونها بقبولانیم. ما که میگیم مسلمانیم، کشور 100% اسلامی است و ما ادعای اسلامیت میکنیم، اولین بار خداوند میگه فعلم انه لا اله الا الله، بدان که در واقع فعلم بدان، اول دانستن است، اول علمه، اول آموختن است. این خطاب بر هم بر مرد میشه و این خطاب هم بر زن میشه در واقع این موضوع. و اقرا بخوان هم برای مرد تعلق میگیره، هم برای زن تعلق میگیره. موارد دیگری در دیگر احادیث و آیات الهی دیگری ما همچنین داریم در واقع. و این محدود هم پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم نفرموده که محدود کرده باشه که علم تنها در یک کشور باشه. اطلب العلم ولو کان فی الصین، پیامبر اسلام میگه شما طلب کنیم علم را در واقع در چین باشه، یعنی حد و مرز هم برای زن مسلمان، مرد مسلمان تعیین نکرده در واقع. اگر ما بایم به منفعت برسیم، به رفعت عالی برسیم، دنیای ما خوب شه، آخرت ما خوب شه، باید بنیانگذاری طفل و اطفال ما به تحصیل بشروع بشه. دوران جهالیتی که پیامبر اسلام اون را دورت جهالیت نامگذاری کرد، یعنی زنان درس نمی‌خواندن، زنان تحصیل نمی‌کردن، زنان تجارت نمی‌کردن و غیره و غیره دیگر امورات اجتماعی انجام نمی‌دادن. پیامبر اسلام آمد، شما می‌دانید که چند قبایلی بودند که دختران خود را زنده به گور می‌کردند و حتی از حق و حقوق اینا آگاهی نداشتند. در واقع پیامبر اسلام آمد، اولین با کسی ازدواج کرد به نام خدیجه الکبرا. خدیجه کسی بود که قبل از او مسلمان نشده بود، تجارت داشت و پیامبر اسلام به حیث امین جامعه قرار میگیره و در کنار یک خانمی که در واقع هست، به او خانم تاجر است. همونطور بود که همسران پیامبر اسلام تک تک شما مطالعه بکنیم، اینها در واقع همه امورات به دست داشتن. آخرین خانم پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم به نام عایشه، دختر حضرت دختر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، این محدث بود، مفسر بود، حقوقدان بود و حتی همسران پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم در جنگ ها با پیامبر اسلام اشتراک میکرد. آیا جنگ بدتر است از این که در واقع جنگ بدتر نیست اینقدر که یک زن تحصیل بکنه؟ حتی به جنگ که در حالی که در اونجا کشته میشه، در اونجا آب نیست، در اونجا حجاب مراعات نمیشه، در اونجا محرم هست، نامحرم هست، تمام امورات دیگری که در واقع شما در نظر بگیریم هست، اما پیامبر اسلام همسران خود را قرعه کشی میکرد، همراه خود انتقال میداد در واقع در اونجا. پس نقش اساسی و نقش بزرگ در یک جامعه اسلامی به منفعه و مرافع بودن آنها در جامعه اسلامی زنانن که بنیانگذاری حکومت های اسلامی است. ما در یک ویدیوی هم شما شاید من بشناسیم یا نه، یک ویدیوی ما درست کردم که ما در کشورهای اسلامی باید وزارت امور زنان داشته باشیم. تا حالا کسی به شما نگفته چرا وزارت امور زنان داشته باشیم؟ به خاطر این که ما وزارت امور زنان داشته باشیم که ام سلمه سخنگوی زنان پیامبر اسلام است. وقتی که یک وزارت تشکیل میشه، وزیر داره، معین داره و این وزیر و معین و تشکیلات دیگری داره، در واقع با سطح ولایت‌ها میان ریاست داره. اینها امروز همین سخنگوهایی که تعیین شده، اینا از صدر اسلام، از خلفای راشدین و غیره و غیره تعیین شده. ام سلمه سخنگوی زنان پیامبر اسلام است. حتی اینها زنان پیامبر اسلام اگر مشکلاتی هم که مردم داشتن، می آمدن پیش حضرت عایشه، همسر پیامبر اسلام، مشکلات رو حل می ساختن. و در تمام صحابه می آمدن که از پشت پرده در واقع حضرت امومنی، حضرت عایشه، اینا رو تدریس درس می داد در واقع به عنوان یک دانشگاه و دانشکده هایی در شرایط امروزی اون شرایط بود. و پیامبر اسلام وقتی که در مدینه منوره میره،
رفیده انصاری بنت سعد که خانم است که در واقع او به اسلام رو میاره، مسیحیت، میگه برای حلی که برای تبابت من چیست، میگه رای حل این خیمه در کنار خانه در کنار مسجد پیامبر اسلام بنا میکنه و رفیده میگه تو اینجی مردا رو جراحی کن، در حالی که دکتر جراح بود مردا رو در این تبابت کن. هیچ ممانعتی هیچ جایی از اسلام و از دین مبین اسلام نداریم که زن از حق و حقوق تحلیم و تحصیل باز بداره. اگر هر جامعه‌ای که زن را مورود تحصیل قرار ندهد و زن در تحصیل قرار نگیرد، در واقع بحران بسیار بزرگ در او جامعه است. من در او جامعه ما میتونیم مفتی کامل داشته باشیم، نه عالم کامل، نمیتونیم قاضی داشته باشیم، نمیتونیم کارمند، نمیتونیم پلیسی داشته، در هیچ عنوان نمیتونیم. اگر بحث های دینی رو بگذاریم و مذهبی رو بگذاریم، زن باید تحصیل کنه. مثلا به شما میگم یک زن پلیس در جامعه اسلامی، یک مرد پلیس چطور بتونه یک زن در واقع تلاشی قرار بده؟ اما باید زن باید پلیس باشه. یک زن زایمان میشه، یک مادر چطور بره در پیش یک مرد از نظر اسلامی بره که زایمان قرار بگیره؟ اما امروز نباید که زنان را از تحصیل باز بداریم. در واقع باید مرفع ترین دانشگاه های برایشان ساخته بشه که این مادران بتانن اولادان خود را تربیه بسازن، که اولادها نسل به نسل بتانن که امورات تمام خود را انجام بدن و بگیرن. و امروز یگان رای حل به کشورهای اسلامی تحصیل است. اگر میخواییم برد کامل داشته باشن، اگر میخواییم که فرزندان سالم داشته باشن، اگر میخواییم در واقع امورات همه کارها در دست ما باشد، باید زنان نقش اساسی در کنار مردا باشه، همونطور که در صدر اسلام در کنار پیامبر اسلام بود و دین در طول 10 سال رشد داد. اما بعد از 10 سال که پیامبر اسلام دین رشد داد، تا حالا به 2 میلیارد مسلمان رسیده، روز به روز امروز مردم از اینکه به اسلام رو بیاره از اسلام روگردان میشه، به خاطر اینکه هیچ حق و حقوق ما در اسلامی نی به مرد دادیم، نی به کودک دادیم و نی به همسر و مادر و خواهر خود دادیم در واقع.
خب آقای عرفانی، به نظر شما امی شکل حکومتداری اسلامی چی هست؟ یعنی به چی اساس باید باشه؟ چه قسم باید باشه؟
شکل حکومتداری در کشورهای اسلامی بسیار آسان است. این که میگم اسلام و حکومت از هم جداشه، نه، در کشور اسلامی همچون حرفی نیست. اسلام باشه، حکومتداری باشه، اما قوانین داره. ما در کشورهای اسلامی به نام وزارت اوقاف داریم یا وزارت حج اوقاف داریم. وزارت حج اوقاف، وزیر حج اوقاف باید دکترا داشته باشه. اگر دکترا نداشته باشه، حتی اقل ماستر باید باشه. و این وزیر در شرایط کنونی که ما زندگی میکنیم در افغانستان باید بیرون از افغانستان تحصیل کرده باشه، حداقل در جامعه مصر و غیره و غیره به کشورهای مدرن در واقع زندگی کنه این وزیر. و این وزیر در رأس این حکومت، در رأس این وزارت قرار داشته باشه و کمیته مسلکی باید به وزارت اوقاف تعیین بشه که وزارت اوقاف مکلف است که این کمیته مسلکی به تمام ولایت ها قبل از او که روز جمعه روز پنجشنبه نشر بشه به سراسر افغانستان یک خطبه باید خونده بشه. این خطبه اینا مثلا امروز حق مادر از دیدگاه اسلام، فردا حقوق جمعه دیگر حقوق پدر از دیدگاه اسلام، فردا حقوق شهروندی، فردا حقوق طفل، همه تا جمعه به جمعه باید اینها در واقع به این تحت کنترل علما، تحت کنترل وزارت محترم اوقاف همون کشور در واقع باشه. و اگر این به واقعیت بشه، مثلا در پنشیر اگر یک عالم یک حرف میگه، در هرات یک حرف میگه، در غزنی یک حرف میگه، در بدخشان حرف دیگه میگه، همین علمای بزرگی که در جامعه بزرگ است، مردم نمیفهمن که در کدوم مسیر، در کدوم راهها و در کدوم حالت ها قرار بگیرن. در واقع اگر در سراسر افغانستان امروز تبلیغ بشه و سخنرانی علمای معزز در رابطه ای باشه که باید ما حق همسایه رو ضایع نکنیم، همه بیرون میشن، هیچ وقت حق همسایه رو ضایع نمیسازن. در جمعه بعدی دیگر اگر تمام علما در خطبه خود ای را در واقع بگوین که هیچ وقت حق نداره کسی به کسی، نه مرد به زن، نه زن به مرد توهین بشه از دیدگاه اسلام، همونطور که قوانین میسازیم بس روی از میاییم، اما از نظر اسلامی قانون اسلامی هم اینه که باید خطبا به این موارد انجام بشه و خطبا تحت کنترل وزارت محترم اوقاف باشه و وزارت اوقاف هم مکلف است که از اینا امتحان بگیره. بچه هایی که طفل این جوانانی که از پانزده های شرعیات مدرن فارغ بشه و این مأموره های دیگر مثل کشور ترکیه در واقع اینها مقرر بشن و حق حقوق ندارن که حادیث جعلی و غیره از پیش خود بگن. فقط از آیات الهی و احادیث مدرن امروز احادیث صحیح باید در واقع بگن. این رای حل است به کشورها اسلامی. این که نمیشه یک فرزند که یک طفل طالبه یک مسجد امرو میره تحصیل میکنه نمیدانه که بیرون از کشور چی میگذره، نمیدانه در خانه چی میگذره، نمیدانه اقتصاد رو یک عالم باید بدانه، نمیدانه عالم های افغانستان. ما توهین نمیکنیم، این واقعیت. عالم افغانستان ارتباط کشور داخلی و خارجی نمیفهمه. ما در قرآن کریم سوره به نام الحدید، سوره به نام آهن داریم. الله این آهن الله متعال میگه ما از آسمان آفریدیم، از این آهن شما کشتی بسازیم، از این آهن شما پلهای ارتباطی بسازیم بین کشورهای اسلامی و غیر اسلامی، از این آهن سلاحهای اسلحه و مدرن بسازیم، از این آهنها شما پلهای ارتباطی بین دولهای اسلامی و غیره بسازیم. تنها نماز خواندن، روزه گرفتن، زکات دادن و خمس اینها نیست. در واقع باید ما از آیات الهی در قرآن آمده ما اسلحهای مدرن بسازیم، در حالی که امروز ما خود کشور افغانستان در دوره جمهوریت چه در دوره امارت، امروز ما کشورها ای واقعیت است که امروز کشورهای خارجی میگه ما را اسپانسر بکنه. ای جای ننگ، جای شرم و جای بدبختی است در کشوری که در واقع در اون کشور معدنیات بسیار بزرگ داره، آب داره این کشور، نان داره، نفت داره این کشور، گاز داره، همه موارد داره، اما انسجام و وحدت و عالم مسلکی نداره که مردم تشویق کنه از این آیه ها استنباط بشه در واقع. و امروز ما دست گدایی دراز رو ما کمک کنیم. امروز همین کسانی که به سر قدرت هستن، همین پلیس هایی که امروز امنیت سر مرزهای افغانستان در واقع دارن، این واقعیت دیر نشیم که این خارجی ها ماش اینا در واقع میپردازه. کجاست کشور اسلامی؟ کشور اسلامی زمانی گفته میشه که ما از قرآن، از لابلای قرآن آیه های اقتصادی بیرون بکنیم و ضمن آیه های اقتصادی آیه های انسجامی و وحدت بیرون بسازیم. پیامبر یک و تنها بیرون شد در طول 10 سال، در طول 10 سال اسلام به تمام سراسر جهان گسترش داد. اما امروز ما و اقتصادی هم قوی هم مسلمان ها داشتن، دست نیازی نداشتن. امروز ما پیش کشورهای اسلامی و غیر اسلامی میگیم به ما خیرات بدیم، زکات بدیم که ما تامین امنیت خود بگیریم. در واقع هیچ راه منفعتی هم نه در دنیا گرفتیم و نه در آخره. مسئول بزرگ اینجا علمای معزز است و مسئول در رأس حکومت ها هست. باید حکومت ها علمای مدرن تربیه بسازن و این علما از طریق رسمی مثل یک مأمورای دیگر ارشدی که قرار میگیره، اینها در کرسی های مساجد، در خطبه های قرار بگیره، در مساجد هایی که خطیب های بزرگ هست در اینجا قرار بگیره و این احادیث به مردم بگه و جوانان تشویق بسازن که در جوانان از آهن، از اقتصاد، از این آیه ها اینها تشویق بسازن که این جوانا به کار بافته و منفعت خوبی داشته باشه. همونطور که امروز جوانان آرزو دارن برن به کشورهای غیر اسلامی تحصیل بکنن و در واقع لقمه نان به دست بیارن، مکلف کشورهای اسلامی مخصوصا افغانستان رهبرای از اونها که جوانا تشویق بدن به کار و دیگر جوانا بیاین اونجا و گروه ادا جا نصر الله. چرا گروه؟ قرآن میگه که گروه در دین اسلام میپیوستن در زمان پیامبر. اگر یه چیزی دیدی بودم امروز یک خروجون فیدین الله، گروه امروز جوانان از دین خدا و از دین پیامبر اسلام بیرون میشن. چرا که هیچ منفیت کشورهای اسلامی بیشان نداره در واقع. از حقیقت هست.
به هر حال به نظر شما یک تشکیلات دولت اسلامی چه قسم باید باشه؟ مثلا به وزارتخانه ها تقسیم شوه یا چطور شوه؟ برای ازی که در افغانستان در چند سال، 3 سال گذشته، زیادترین چیزی که افغانستان در بسط دنیا مشهور شد مثلا بسته شدن مکاتب دخترانه بود و بسته شدن امکانات کار بر خانم ها بود و مثلا حتی گفتن که آواز عورت است، حتی کلکینای خانه شان گفتن عورت است. یعنی این چیزا، یعنی در قرآن کریم اما تر چیزا حکم شده که گویا این حکومت های اسلامی یا این کسایی که دولت اسلامی را ادعا میکنن به اساس قرآن کریم این حکم را میکنه یا چطور؟
اینا که گفتن اینها استنباط کرده بودن از فقه حنیفی که صدای زن عورت است. در حالی که شما میدانید در کشور افغانستان مروج فقه حنیفی است. در هیچ جای فقه حنیفی نیامده که صدای زن عورت است. ما که نمیتونیم هیچ دلیل و دلایلی بگیم که صدای زن عورت است. اگر اونها ما که ندیدیم در اینجا در فقه، اگر اونها دارن باید حاضر بشن به تمام رسانه ها بگن. یکی ببینیم استاد محترم، یک بحث اینه که یک شخص میگوید، یک شخص اینه که از یک دین استدلال میکند و میگه اگر خود ایشان میگه در واقع کدام شکی نیست، این حرف خود ایشانه. اما در اسلام که پیروان بیشتری مردم افغانستان پیروان مذهب حنیفی هستن، من نمیخوام یک مذهب در واقع بگم به خاطر اینکه گفت اونا ایشان گفته بودن که در مذهب حنیفی هیچ نوع صدای زن در واقع عورت نیست. اما بیام اینجا، اگر صدای زن عورت باشه، 2210 احادیث حضرت عایشه همسر پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم حفظ داشت، 4000 احادیث حضرت عایشه از پیامبر اسلام نقل میکنه و حضرت عایشه کسی است که صحابه پیامبر اسلام در واقع تدریس میکنه. همین علمای معزز و علمای گرامی که امروز صدای خود را بلند نمی کنند در واقع، همینا همه در سر منبر شما قالت کن می فهمید حساب عربی قالت میگن یا نه؟ قالت یعنی یک خانم گفته. پس اگر صدای زن عورت است و سر منبر، چطور امروز میتونم بر رسانه شما بگم ام المؤمنین حضرت عایشه، ام المؤمنین ام سلمه، ام المؤمنین غیره و غیره دیگر همسران پیامبر همچون حرف گفته؟ خب اگر صدای این زنان در واقع عورت باشه، چطور میتونه که این زنان، چطور پس ما سر منبر دیگه این حادثه باید نگرین دیگه؟ صدای زن از صدر اسلام که عورت بوده، از حال که نبوده. اگر استدلال به اونها بگیرین در واقع، و خود ایشان هم میگه پیامبر اسلام همچون حدیث نقل کرده، همچون حدیثی هم که کی نقل میکنه؟ عایشه، ام سلمه، همسران پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم و غیره و غیره. اگر اینها در واقع صدای زن عورت باشه، این سرنوش این احادیث چی میشه؟ یک، اگر صدای زن عورت باشه، رهبریت یک جنگ در جنگ جمل ام المؤمنین حضرت عایشه بعد از وفات پیامبر اسلام رهبریت یک جنگ به دوش داره، آیا یک زن توزوراً بتونه در یک جنگ اشتراک بکنه؟ چطور صدای از او پس عورت؟ پس جنگ جمل اینها چیکار میکنن؟ این احادیثی که در صحیح البخاری آماده چی میکنن؟ و ام سلمه سخنگوی خانمان پیامبر اسلام از 378 احادیث نقل میکنه، 600 زن در صحیح البخاری ما داریم که اینا راوی حدیثن. اگر صدای زن با اینا باشه، پس این حدیث از کجا شد دیگه؟ یا این احادیث رو باید اینها حاضرشن به جهان اسلام که افغانستان خود قطعی از جهان اسلام است، سرمنشه از اونها که عربستان سعودی است. ما نمیخوایم راستا بریم فعلا روی کشور خود بس کار بکنیم. سرمنشه عربستان امروز در واقع زنان در بهترین منفعت های زندگی و مرفه ها میتونن زندگی بکنن در واقع کشور اسلامی است. اما اگر صدای زن عورت باشه، این 600 زن و این حرفایی که قبلا گفتم، اینها چی در واقع، اینها چی باید شد دیگه؟ و اگر صدای زن عورت باشه، زمانی که پیامبر اسلام با حفصه دختر حضرت عمر ازدواج میکنه، لحظه وفات خود یک نقطه از قرآن کریم به دست حفصه میده پیامبر اسلام سلام، در حالی که مردان شمشیرزن در عرب بودن، مردان قوی که بسیار زیادی بودن، اگر این صدای از عورت است، پس چطور بتونه که در واقع این نقطه قرآن در مرد تا چطور بتونه تقدیم بکنه؟ و امروز که یکی از نقطه‌های قرآن کریم ما بتونیم که از استدلال آیات قرآن کریم داشته باشیم. امروز اون کسی حرف خود ایشان هست، او بحث جده. در اسلام در هیچ جای مانی تحصیلی برای یک زن و یک دختر نیست، بلکه از مقدم تر است. بعضی از موارد در صورتی که به بعض جاها فرض که زن اون تحصیل انجام بده برای مرد است، مثلا در نسایی ولادی در واقع فرض برای یک زن که برای دکتر نسایی ولادی شه، به مرد اجباری نیست که دکتر نسایی ولادی در واقع بشه. بس زن فرض از دیدگاه اسلام برای یک پلیس بشه، پلیس زن، به مرد هم مکلفه برسه. یعنی بعض جاها میتونه که مقدم تر خانم ها از مردا، مخصوصا در بخش های خانم ها و نسایی ولادی که زایمان ایشان هست، فرض برای یک زن که ما داشته باشیم برای مرد، حتی او فرض نیست، بعد به دگه امورات دیگری بپردازه.
به نظر شما به چی اساس حکومت طالبان یک شریعت خاص خود دارن؟ مثلا در معذر عام شلاق زدن از این قبیل مسائل هم اینا مروج ساختن. به نظر شما حکومت طالبان به چی اساس رفتن دختران به مکتب ثانوی و باز دانشگاه ها و گپا هستن؟ یعنی اینا به چی اساسی کار میکنن؟ یا مثل شما که گفتین تحصیلات عالی دارن، چرا اینا این کار میکنن؟ به نظر شما سببش چی است؟
جناب استاد شما باید خودشان پرسان کنیم. شما اگر دینی از من پرسان میکنیم، میگم در ادعای دین همچون حرفی نیست. اگر کسی میگه نیه، بیای استدلال بکنه. گفتم این حرف نی در قرآن است، نی در حدیث است، نی در فقه است، این حرف خودشان هست. بس اینه که در اون صحبت های قبلی هم برای شما گفتم علمای ما میرن در پاکستان تحصیل میکنن، در واقع این تکرس علمای ما در همون پاکستان شراب فروخته میشه، در همون پاکستان دختران میرخصه، در همون کشور پاکستان امروز اسلحه‌های مدرن ساخته میشه، همون پاکستان امروز تمام جلب دنیا را کرده، وزیر زنداره، قاضی زنداره، تمام امورات در واقع پلوت زنداره، در واقع همین عالم محترم ما که میره در اونجا تحصیل میکنه، در واقع میایه میگه انتحار کنیم، انفجار کنیم، پول از بین ببریم، پولچک از بین ببریم، زن اجازه ندیم درس بخونه. یک، کشور ما به طوری که امروز که کشور ما به رسمیت شناخته نشده، زمانی که کشوری که حکومت همه شمول که تشکیل بشه، در واقع این حکومت مکلف، گفتم وزارت اوقاف از اینها باید این این جوانان که مرد و زن اینها در واقع به کشورهای مثل مصر، ترکیه غیره و غیره قرارداد امضا بکنن، همونطور که در فیزیک و کیمیا و در دیگه رشته ها جوانان میرن تحصیل میکنن خارج از کشور، مکلفه که کشور اسلامی هم امروز به این کشورهای مدرن این جوانان که علوم اسلامی میخوان یاد بگیرن و یا در آینده مستر خدمت از طریق خطبه و جمعه بشه، در واقع به وزارت‌های اوقاف، به ریاست‌های ولایت‌ها در واقع کار بکنه، در واقع اینها باید در اونجا تربیه بشن و دنیای مدرن امروز ببینن و بیان اینها. وقت قبلی گفتم که باید یک وزیر در بیرون از کشور تحصیل بکنه، وزیر اوقاف، و این وزیر اوقاف مسلکی باشه در واقع، و این میتونه هیئت مسلکی تعیین کنه که رای حل و کاربردی در حکومت ما و در مساجد ما باید رای حل در این واقع در این موارد. در غیر از اون افغانستان بیالت و روایی ما فیزیک بخوانن، کیمیا ما گفتم در صورتی که ما آیه داریم به نام الحدید، آیه داریم به نام آیه الحدید داریم در واقع، این در قرآن آماده، در واقع فیزیک ما باید بخونن، کیمیا بخونن، ریاضی بخونن، تمام امورات در واقع باید جوانان امروز بخونن. یکی که به نماز و روزه خو مشکل ما حل میشه، اگه مشکل ما امروز حل میشد ما رو به رسمیات میشناختن، اگه مشکل ما حل میشد امروز خارجی ها ما چی در دوران جمهوری چی در این دوره خارجی ها ما پول نمیدادن. در واقع کدام کشور شما ببینید که به غیر منفعت خود پول بده در واقع، و امروز باید این کشور سر پای خود بیسته و این جوانان از این فرار از این کشور بقرار ترجیح بدن، و این کشورها باید در سطح بالای تحصیل بکنن و بیان معادن امروز اخراج بسازن در واقع. این هم فرض عین است، کیمیا، فیزیک، الجبر غیره و غیره، دیگه مضامینای مدرن همینطور که نماز و روزه و اینا فرض، اونا هم در کنار از این فرض عینه که باید جوانا بیاموزن و بخونن. یک مشکل ما مدرسه‌های دینی که حل کرده در واقع نمیتونه، اگه حل میکرد به طول 40 سال حل کرده نشود در واقع.
خب در اینجا یک مشکل عمده و اساسی به نظر بعضی از دانشمندان اسلامی است که جهان اسلام یک مرکز قوی صدور فتوا را ندارن که در اونجا علما باشن و در هر موضوع اونا فتوا صادر بکنن که این موضوع ایتر باید باشه یا اون موضوع آن طور باشه، و اگر باشم بسیاری ها به او احترام نمی کنن. یعنی یک چرا جهان اسلام نتانست یک مرکز بسیار قوی که تفسیر حدیث و آیات و به او اساس باز در نظر داشت اجابات عصر زمان فتوا صادر بکنن، این چرا نتانستن بکنن؟
زمانی که ترکیه حزب عدالت و توسعه حکومت به دست گرفتن، احادیث جلیل بیرون کردن. شما اگر سرچ کنید حدیث پراجیک، تمام احادیث جلیل اینها بیرون کردن، در واقع احادیث مدرن امروز و احادیثی که اسناد داره در واقع اینها گنجانده شد و تمام از دانه فیلسوف های اسلامی جمع کردن، در واقع اینها ای احادیث جمع آوری کردن. و ترکیه شما میدانیم کشور اسلامی است، به سر مرز اروپا خود را به معیارهای امروزی عیار ساخته در واقع، و همچون علمای مدرن در واقع داره. این اولی مهم اینه که افغانستان هنوز به رسمی ها شناخته نشده و ثانیاً مشکلی که ما در ایران، در پاکستان و در افغانستان داریم که اینها خود را اعلاتر و بالاتر و مسلمانتر از دیگه کشورها می دانند. اگر نه که امروز در واقع کشور ترکیه بسیار خدمات در اسلام کردن و تمام احادیث را بیرون کردن و هیچ کس هم ببینیم اسلام را نقد نمی کنه. یک
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، شما قسمت اول مصاحبه ما را با آقای عبدالاحمد عرفانی پژوهشگر مطالعات اسلامی را شنیدید. قسمت باقی مانده این صحبت را می توانید در یکی از برنامه‌های بعدی دنبال نمایید.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.